أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خوب، بحث ما در استصحاب بود، در امر ششم، در تقسیمات استصحاب. ایشون فرمودن ما باید تقسیمات استصحاب رو بیان کنیم تا محل نزاع در استصحاب مشخص بشه که کجا محل اختلافه و کجا حجیت یا عدم حجیت استصحاب اتفاقی و به اصطلاح اجماعی و از محل نزاع ما چیه خارجه. خب ایشون فرمودن که استصحاب به چند جهت تقسیم، به چند لحاظ تقسیم بندی میشه. لحاظ اول، لحاظ استصحاب بود به لحاظ مستصحب، یعنی اون چه که متیقن سابق ماست و ما میخوایم استصحابش بکنیم، که ایشون فرمودن استصحاب به لحاظ مستصحب خودش به چند وجه تقسیم بندی میشه. یکیش وجه اول تقسیم استصحاب بود به استصحاب وجودی و عدمی، که این در جلسات گذشته بیان شد و مرحوم مصنف فرمودن که هم استصحاب وجودی به نظر ما داخل در محل نزاع و هم استصحاب عدمی، گرچه بعضی ها گفتن استصحاب عدمی یا برخی از اقسام و انواع استصحاب عدمی از محل نزاع خارجن، اما ایشون اثبات کردن که نخیر، به نظر ما همه اینها داخل در محل نزاع هستن و هیچ کدوم خروج از محل نزاع ندارن. امروز وارد میشن وجه دوم از تقسیم استصحاب به لحاظ مستصحب، اونم استصحابی است که جاری در شبهات حکمی است و اون استصحابی که جاری در شبهات چی موضوعیه هستش. میفهمن الوجه الثانی ان المستصحب قد يكون حکما شرعیا كطهارت المستصحب بعد خروج المذی. گاهی هستش که مستصحب حکم شرعی است و گاهی هم موضوع خارجی. من اینو از خارج توضیح بدم، ایشون خیلی خوب تو عبارت این قسمت ها حداقل توضیح نده، جلوتر برسیم لابلای عبارت بیان میشه. ببینید، مستصحب یا اون چه که شما متیقن سابقتونه یا بعداً در شک دارید که اون مستصحب ما حساب بشه، این دو حالت داره. شک شما گاهی در حکم شرعی است، یعنی شکی است که رفع اون وظیفه شارعه، بیان اون حکم، اون چیزی که شما در شک دارید وظیفه شارعه. گاهی نه، مشکوک شما، اون چه شما در شک دارید بیانش وظیفه شارعه نیست. ببینید، این که آیا خمر حرام است یا نه، توتون کشیدن سیگار حرام است یا نه، این یه چیزی است که باید شارعه بیان کنه. اما این که آیا اینی که الان تو این لیوان است خمر هست یا نه، اینی که دیگه شارعه نباید بیان کنه، خودت باید چشماتو باز کنی بری ببینی. یه سری چیزا هست که بیان اونها وظیفه شارعه، یک سری چیزا هست که بیان اونها وظیفه شارع نیست. پس گاهی شبه و شک ما ناشی از عرض شود خدمت شما این استش که شارع اون چه باید رو انجام نداده یا انجام داده بالاخره به دست ما نرسیده، به هر دلیلی موانعی پیش آمده به دست ما چی نرسیده. مثل اینکه ما نمیدونیم آیا چرب توتون حرام است یا نه. اینجا شک معمولا در حکم کلی هستش، در احکام کلیه بیانشون وظیفه شارع. اگه ما شک بکنیم به این شبهه میگن شبهه حکمیه. اما اگر شک شما در موضوع خارجی باشن، مثلا مثل که نمیدونید آیا این لیوان درش خمر است یا مثلا آب است، اینجا شبهه رو بهش میگن شبهه موضوعیه، چون شک شما در موضوع است و اینجا هم شک شما ناشی از امور خارجی است، ناشی از ادب بیان شارع نیست، اینجا اصلا وظیفه شارع نبوده که بیان بکنه. یه نکته هم بگم، در شبهات موضوعی هم به یک نحوی شبهه حکمیه هست، در دل خودش داره، متو نه اون شبهه حکمیه مصطلح. شبهه حکمیه که ما میگفتیم شک که در حکم کلی بود، اما در شبهات موضوعی باز شما شک که در حکم بدونم، شک که در حکم جزئی. مثلا شما حکم کلی رو میدونید که الخمر حرامه، هر خمری حرام است، این کلیت رو میدونید، اما نمیدونید که آیا این لیوان خمر است یا نه. در نتیجه شک میکنید آیا این لیوان حرام است یا نه. ببینید حرمت جزئی این لیوان، مایعی که محتویات این لیوان هست، در این شک دارید. این ناشی از چیست؟ همون شک که در تحقق موضوع اون حکم کلی خارج، ولی حکم کلی رو شما شکی بهش ندارید. حالا که اینا واضح شد، ایشون میگه آقا گاهی مستصحب شما یه حکم کلی است، گاهی موضوع چیه خارجی است. الوجه الثانی ان المستصحب قد یکون حکما شرعیا، گاهی مستصحب شما یه حکم شرعی است. اینجا نمیگه کلی یا جزئی، اما باید مراد حکم کلی باشه، چون اگر حکم جزئی باشه این ناشی از شبهه‌ای در موضوع است، ناشی از شبهه‌ای در خود حکم چی نیست. که طهارت المستصحبه بعد خروج المحض، مثل طهارتی که استصحاب می‌شود بعد از خروج محض، مایعی که پیش از منی از مثانه مرد خارج میشه رو بهش میگن محض. خب میگیم قبل از اینکه این محض خارج بشه شخص طاهر بوده، بعد شک میکنیم طاهره یا نه، میگیم هنوزم طاهر. این حکم کلیه ها، اختصاصی به شخص دون شخص هم نداره. مثل الخمر حرامونه، هر خمری حرام است، اینم همینه. هر کی طاهر بوده مزی ازش خارج بشه هنوزم چیه؟ طاهر هستش، متطهر هستش. و نجاست المستصحبه و بعد زوال تغیر المتغیر، و همچنین نجاستی که استصحاب میشود بعد از زوال تغیر اون خلاصه مایی که متغیر به نجاست شده. یعنی چی؟ یا آبی بوده متغیر به نجاست شده، رنگ یا بو یا مزه نجاست رو گرفته، بعد از این که این تغیر زائل میشود بعد از زوال تغیر المتغیر، بعد از اینکه رنگ بو و مزه نجاست از بین میره، میشه مثل اولش دیگه رنگ و بو و مزه نجاست نمیده، شک میکنیم آیا هنوزم نجسه یا نه، دیگه با زوال تغیر نجاست هم مرتفع شد و تبدیل شد به طهارت. استصحاب نجاست سابقه میکنیم، یا قبل از زوال تغیر که نجس بود هنوزم نجسه. این نجاست یه حکم کلی است، اختصاص به فرد دون فرد نه، در بیانش هم وظیفه شرعه. و قد یکون و غیره، گاهی هم غیر از حکم شرعی است، یعنی قد یکون المستصحب غیر الحکمش چی شرعی، غیر از حکم شرعی است. اون به نفسه هم بگم، این که میگه بعد از زوال تغیر المتغیر به نفسه، جار و مجرور متعلق به زواله به نفسه، یعنی بعد از این که ماء متغیر به نجاست به نفسه ارشاد خدمت شما تغیرش زائل بشه، بدون اینکه هیچ آبی بهش اضافه کنیم، بدون اینکه یک مثلا ماده شیمیایی اضافه کنیم که این رنگ رو ترکیب بشه یه جوری از بین چی ببره، این بو یا این مزه رو مثلا از بین چی ببره، اینو بهش میگن بعد از زوال تغیر به نفسه. در مورد این ایشون بحث میکنه. فقط یکون و غیر اوگاهی هم مستصحب شما غیر از حکم شرعی کلی است، که اون میشه حالا موضوع حکم شرعی کلی یا حکم شرعی جزئی که نتیجه شک در چیه موضوعه، بهش میگن شبهه موضوعیه. استصحاب الکریه و رطوبه، ما میدونیم آب کر با نجس، با ملاقات با نجس نجس نمیشه این حکم، اما موضوع این عدم تنجس ماء کر با ملاقات با نجس چیه؟ باید کریته، باید آب کر باشد. این کریت شک داریم که آب کره یا کرچی، قبلا کر بوده، یه چند تا سطل ازش برداشتیم نمیدونیم هنوزم کره یا نه، دیگه از حد کریت افتاده قلیل شده، استصحاب کریتش رو میکنیم. و رطوبه شک داریم، آیا میگیم قبلا این دسته من خیس بود، شک میکنم اون موقعی که به نجس خورد آیا هنوزم خیسه یا نه، این شک در موضوع، شک در حکم کلی نیست. میدونم اگر جسمی با رطوبت و سرایت به نجس ملاقات بکند این جسم ملاقی نجس میشود، این حکم کلی است، اما موضوعش که رطوبت باشد، تحقق رطوبت باشد، این شک درش داریم. استصحاب رطوبت قبلا مرطوب بوده هنوزم مرطوبه. والوضع الاول عند شک فی حدوث نقل، وقتی که ما شک میکنیم در حدوث نقل، یعنی شک میکنیم که اساسا این لفظ آیا به یک معنای دیگری نقل پیدا کرده یا نه، مثلا شک کرده باشیم آیا لفظ امر که ظاهر در وجوبه در زمان صدور از شارع مقدس 1400 سال پیش معنای دیگری مثلا استحباب داشته و در زمانهای بعدی نقل به معنای وجود پیدا کرده، یا نه از همون اول هم همین معنای وجوب رو داشته و هیچ نقلی اتفاق نیفتاده. اینجا استصحاب وجودی میشه، یعنی استصحاب وضع اول، میگیم اون اولین وضعی که برای صورت گرفت شک میکنیم هنوز باقیه یا نه، استصحاب بقای چی میکنیم؟ وضع اول. یا استصحاب عدمی میکنیم، میگیم اون موقعی که وضع اول صورت گرفت نقلی نبود، بعد شک میکنیم نقلی صورت گرفت یا نه، استصحاب عدم نقل میکنیم. هر دوی اینها موجب حکم به چی هست؟ عدم نقل خواهند بود، که اینا همه موضوع حکم شرعی هستند، چون حکم شرعی این استش که امر دلالت بر چی دارن؟ وجوب دارد، در صورتی که موضوع لهش وجوب باشد. اما آیا این موضوع لهش وجوبه؟ آیا نقل پیدا نکرده؟ این استصحاب موضوعی است. او فی تاریخی، گاهی هم در تاریخ نقل شک داریم، یعنی یقین داریم که این لفظ یک نقلی براش اتفاق افتاده، وضعش عوض شده، انتقال پیدا کرده، وضع شده برای معنای دومی، اما این چه تاریخی بوده نمیدونیم. مثلا میدونیم لفظ صلات از معنای دعا به معنای نماز انتقال پیدا کرده، ولی نمیدونیم آیا تاریخ این نقل در زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بوده، یا در زمان ائمه علیهم السلام. لذا در کلماتی که از پیغمبر اکرم صادر بشه شک میکنیم آیا صلات به معنای اصلی خودش در لغت یعنی دعا استعمال شده یا به معنای منقول الیه یعنی نماز استعمال شده. اینجا میایم چیکار میکنیم؟ استصحاب وضع اول میکنیم که استصحاب وجودیه، میگیم نه این همون وضع اولش رو داره که مثلا دعا بوده در کلمات پیغمبر، یا عدم نقل میگیم از اون معنای دعا وضع اول نقل پیدا نکرده، استصحاب عدم نقل میکنیم که هر دو هم دلالت بر عدم نقل در زمان پیغمبر میکنن و به استنادشون گفته میشه لفظ صلات، لفظ صلاتی که در کلمات پیغمبر اکرم در روایات نبوی هست و همون معنی اولش یعنی دعا هستش، هیچ کدوم به معنی نماز شرعی خاصی نیستش. اینم یکی، نه همه شبهات موضعی هست. بعد ایشون میاد میفهمد بعد از اینکه میگه که استصحاب به لحاظ مستصحب گاهی در شبهات حکمی است گاهی در شبهات موضعی است، میگه در هر دو محل خلافه، یعنی هم شبهات حکمی محل خلاف هستن در حجیت استصحاب، بحث شده آیا حجیت استصحاب در شبهات حکمی حجت هست یا نه، و هم شبهات موضعی بحث شده است که آیا استصحاب در شبهات موضعی حجت است یا نه، و ظاهر و بل صریح جماعتا وقوع الخلاف کل القسمان، اون چه ظاهر است بلکه صریح جماعتی است این است که در هر دو قسم اختلاف واقع شده، وقوع الخلاف فی کل القسمین، یعنی هم در شبهات حکمی هم در شبهات چی موضوعی. بعد میفهمن نعم نسب الی بعضن التفصیل بینهما بانکار الاول و الاعتراف به ثانی، بله نسبت داده شده به بعضی از آقایون ارشد خدمت شما علما تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، به این که اومدن انکار کردن حجیت استصحاب رو در شبهات حکمیه و اعتراف کردن به حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه، یه طرف، و نسب الی آخر العکس، یعنی نسبت داده شده به بعض دیگری از آقایون علما عکس این مسئله، یعنی چی گفتن؟ یعنی گفتن که در شبهات موضوعیه استصحاب حجت نیست اما در شبهات حکمیه استصحاب حجت چی؟ هست. حکاهما الفاضل القمی فی القوانین، این دوتا قول به تفصیل رو جناب فاضل قمی در قوانینش، محقق قمی در قوانین اصولش اینها رو چیکار کرده؟ نقل کرده است. خب این نعمی که اینجا ایشون آورده میفرماید که بعد از اینکه میفرماید بس ظاهر و بل صریح و جماعتن وقوع الخلافه فی کل القسمین، یعنی ظاهر بلکه صریح جماعتی این استش که اختلاف در هر دو قسم واقع شده، خب ظاهر این تعبیر ایشون اینه، یعنی اینکه ما قالب تفصیل نداریم یا قائل شدن آقایون به حجیت استصحاب مطلقا هم در شبهات حکمی هم در شبهات موضوعی، و یا قائل شدن به عدم حجیت استصحاب باز مطلقا هم در شبهات حکمی و هم در شبهات چی موضوعی. کسی که بیاد مثلا تو شبهات حکمی قائل به حجیت بشود در شبهات موضوعی خیر یا بالعکس وجود ندارد، با نعم از این مطلب استدراک میکنه. چی میگه؟ میفرماید که بله نعم نسب الی بعضن، بله نسبت داده شده به بعضی، از تفصیل بینهما تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه به انکار الاول ولی اعتراف به ثانی، به اینکه اومده اولی رو انکار کردن یعنی حجت استصحاب در شبهات حکمیه، ولی اعتراف به ثانی یعنی حجت استصحاب در شبهات موضوعیه رو بهش چیکار کردن؟ اعتراف کردن، قائل به حجت استصحاب در شبهات موضوعیه شدن. و نسب الی آخر العکس، نسبت داده شده به بعضی دیگری برعکس این مطلب، یعنی در شبهات موضوعی قائل به عدم حجت، در شبهات حکمی قائل به حجت شدن. حکاهما، این دوتا تفصیل رو نقل کرده فاضل قمی در قوانینش. بعد اون وقت ایشون شروع میکنه به فرمایش محقق قمی اشکال کردن، میگه آقا این تفصیلی که شما گفتید ایراد داره، برای اینکه اشکالش رو بیان بکنه، یعنی میخواد بگه که این دوتا تفصیل با هم قائل نداره که هر دو در مقابل هم باشن و یکی گفته باشه شبهات حکمیه رو حجیت رو قبول ندارم موضوعیه رو قبول دارم، دیگری گفته باشه موضوعیه رو قبول دارم حکمیه رو قبول ندارم. برای اینکه این رو خوب جا بندازن بعد یه مقدمه رو ابتداعا بیان بکنن و اونم میفرمان که ما مقدمتا بعد بگیم مراد از حکم شرعی چیست در کلام ایشون. ایشون میگه که تفصیل دادن بعضیا در حکم شرعی قالب حجیت شدن در موضوع شرعی خیر یا بالعکس، مرادشون از حکم شرعی چیه؟ چون حکم شرعی دو مراد ممکن ازش وجود داشته باشه، یک حکم شرعی کلی، دو حکم شرعی جزئی. حکم شرعی کلی مثل چی؟ مثل حرمت خمر، که آیا خمر حرام است یا نه، هر خمری این اختصاص به این خمر موجود در این لیوان یا این مایه موجود در این لیوان نداره. دو، حکم شرعی جزئی، مثل اینکه من نمیدونم آیا این مایه‌ای که در این لیوان است حرام است یا نه، چون نمیدونم خمر است یا نه. اینجا همونطور که در موضوع شک دارم، در حکم شرعی این موضوع هم شک دارم. من تو حکم جزئی، حکم کلی رو شک ندارم، میدونم الخمر حرام و نه، چون نمیدونم این خمر است یا نه، پس نمیتونم این آیا حرام است یا حرام نیست، در حرمت این مایه موجود در این لیوان خاص شک دارم. پس این دو مراد که ممکن است حکم شرعی وجود داشته باشه. ایشون میگه اگه حکم شرعی رو ما بالمعنى العام، ببخشید بالمعنى، بله، اخص معنا بکنیم، یعنی حکم شرعی کلی فقط، اخباریون درسته، قائل به تفصیل شدن، گفتن استصحاب رو در شبهات حکمیه کلیه ما جاری نمیدونیم، اما در شبهات حکمیه موضوعیه جاری چی؟ میدونیم. اما در مقابل کسی برعکسش رو قائل نشده، یعنی تفصیل دومشون غلط میشه. که چی گفتن؟ میگفتن بعضی ها اومدن گفتن در شبهات موضوعیه حجت نمیدونیم، اما در شبهات حکمی حجت میدونیم. چرا؟ چون هیچ کی نیومده بگه در شبهات موضوعیه حجت نیست، در شبهات حکمیه کلیه حجت است. اونایی که گفتن، جلوترشون میگه محقق خونساری نقل میکنه، بعضیا گفتن در شبهات موضوعیه خارجیه حجت است، در شبهات حکمیه بالمعنى العام، چه حکمیه کلیه چه شبهات حکمیه جزئیه ناشی از موضوع خارجی، در هر دو میگن حجت نیست. خب دقت بکنید، در هر دو بخشید میگن حجت هست. اینو باید دقت کرد. کسی نداریم که بیاد بگه در شبهات موضوعیه بالمعنى العام، یعنی شبهات ناشی از شک در اینکه این خمر است یا نه موضوع خارجی، و شبهات ناشی در حکم جزئی که ناشی از همین شک در موضوع خارجی است که نمیدونیم آیا این لیوان حرام است یا نه، حرمت جزئی این لیوان، در هر دو تا اومده باشه قائل شده باشه مثلا به عدم، ما اینو نداریم. ایشون میگه ما اینطوری قائل چی؟ نه. پس اگر مراد از حکم در شبهات حکمیه تو هر دو تفصیل ایشون مراد شبهه حکمیه کلیه باشد، ایشون میفرماد اخباریون قائل به نفی حجیت استصحاب در شبهات حکمیه کلیه و اثبات حجیت استصحاب در غیر اونها که میشه شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جزئیه شدن، اما مقابلش نیست، یعنی کسی نیست که قائل شده باشد به حجیت استصحاب در شبهات حکمیه فقط حکمیه کلیه و عدم حجیتش در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جزئیه، بلکه بعضی اومدن قائل شدن به حجیت استصحاب در همه شبهات حکمیه، چه حکمیه کلیه چه جزئیه، فقط تو شبهات موضوعیه ناشی از امور خارجیه، مثل شک در اینکه این لیوان خمر است یا نه، شک در اینکه آقا این دست مرطوب بوده یا نبوده، لباس مرطوب بوده یا نبوده، فقط در اینجا سرایت کرده رطوبت یا نکرده، فقط در اینجاها قائل به عدم حجیتن. کسی نیومده بگه که در شبهات کلیه حجت است، در غیر از او شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جزئیه چی هستش؟ حجت نیست. این تفصیل دوم شما دچار اشکال میشه. اما اگر شما بگید مراد از شبهات حکمیه‌ای که اینا اومدن تو این دو تا تفصیل بیان کرده مرحوم صاحب قوانین، شبهه حکمیه بالمعنى العام است، یعنی هم شبهه حکمیه هر شرط خدمت شما که کلیه و هم شبهه حکمیه جزئیه، ایشون میگه اون تفصیل دومتون درسته، چون محقق خونساری حالا خواهیم گفت نقل خواهد کرد، بعضیا گفتن استصحاب در شبهات حکمیه کلیه و جزئیه هر دو حجت است، فقط در شبهات موضوعی خارجی حجت نیست، اما اونورش صحیح نیست، یعنی کسی نیومده بگه فقط در شبهات موضوعی حجت است اما در شبهات حکمیه حجت چی نیست، در شبهات حکمیه کلیه و جزئیه هر دو بگه حجت نیست. ما یه همچه قائلی در مقابل قلب تفصیل مقابل این چنینه چی نداریم. بعد در نهایت مرحوم مصنف میاد میگه ما در مسئله سه تا تفصیل میتونیم بهش اشاره کنیم که این سه تا تفصیل دقیقاً هم مقابل هم نیستن و به یک معنا نیست شبهه حکمیه در اونها. تفصیل اول چیه؟ اولین تفصیلی که ایشون نقل میکنه میفرمان که این است که ما بگیم استصحاب در حکم شرعی چه کلی چه جزئی چی هستش؟ حجت هستش و در امور خارجیه حجت نیستش. گفتن این همون چیزیه که از محقق خونساری نقل شده. دو، این که بیایم بگیم استصحاب در غیر از حکم شرعی کلی حجت است، یعنی که در حکم شرعی کلی حجت نیست اما در غیر از او حجت است، چه حکم شرعی جزئی باشد چه در موضوعات خارجی باشد، اینم اونیست که از اخباریه نقل شده. و سوم این دوتا رو تا حالا خونده بودیم تو عبارت و بیان شده بود. سوم این است که بگیم استصحاب در حکم جزئی حجت است، اما در حکم کلی و همچنین در موضوعات خارجی امور خارجی حجت چی نیست. میگن اینم از مرحوم محقق خونساری در محقق خونساری در حاشیه ایشون بر فرمایش شهید اول نقل شده. چرا شهید اول فرمودن که استعمال ماء نجس و همتنین استعمال آب مشتبه و نجاست هر دو چی هستش؟ هر دو حرامه. ایشون در حاشیه این فرمایش مرحوم شهید بهش اشکال کردن، گفتن که در موارد شک که در مزیل آب مشتبه و نجاست دو جوره، یه موقع شک داریم این نجس شده است یا نه، یه موقع میدونیم این نجس هست اما شک داریم آیا نجاستش زائل شده یا زائل چی نشده. در این فرض خاص گفته اینجا استصحاب جاری میشه، استصحاب نجاست عرض شد خدمت شما که جاری میشه و ایشون هم که قائل به حجیت استصحاب چی نیستن، میگم که در موضوعات خارجیه ما قائل به چی هستیم؟ انا مجرد من شک دارم آیا چیزی اومده که این نجاست این آب رو زائل کنه یا نه، آبی بهش اضافه شده رنگ و بوی مزه این نجاست رو متغیر کنه از بین ببره یا اضافه چی نشده. گفتن اگه شک در تحقق موضوعی دارید بعد استصحاب جاری کنید دیگه، بگید قبلا نبوده حالا میشه. این شک موضوعی در موضوعات خارجی است و آقای شهید اول در شبهات موضوعی حجیت استصحاب رو قائل نیست. وقتی نیست نمیتونه حکم به این بکند که اینجا موضوعی نبوده پس نجس است، پس این مثل آب نجس میمونه در خصوص این فرد، نمیتونه این کارو بکنه. خب بعد که ایشون این حرفو میاد میزنه معلوم میشه ایشون مرادشون از استصحاب، استصحاب حکم جزئی یعنی طهارت این آب مشتبه، نه استصحاب موضوعی مثل استصحاب مثلا عدم ملاقات و عدم رطوبت و عدم سرایت و اینها. از طرفی هم ایشون تصریح کردن که استصحاب در احکام کلیه جاری چی نمیشود. خب پس از ذم این دوتا یعنی اشکال ایشون به این در اینجا و اینکه در جای دیگه فرمودن که استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشود، معلوم میشود که ایشون استصحابو در احکام کلیه جاری نمیدونه اما در جزئیه و موضوعات خارجیه چیکار میکنه؟ جاری میدونه. حالا عبارت رو بخونیم تا ببینیم چطور میشه. میفرماید که مقدار بیشتر توضیح میدم، این آخری یه مقداری توضیحش مخشوش شد میدونم، این اجازه بده تو تطبیق گرسیدیم انشالله مفصل من توضیح میدم برات. میفرماید و فیه، بعد از اینکه ایشون میفرماید این قول به تفصیل رو از صاحب قوانین دو تا قول به تفصیل نقل میکنه، میفرماید اشکال این قول چیه؟ فرمان در کلام صاحب قوانین نظرون اشکال است که یظهر به توضیح المراد من الحکم شرعی. این اشکال آشکار می شود از این که ما توضیح بدیم، به واسطه این که ما توضیح بدیم مراد از حکم شرعی رو در این دو تا تفصیل و غیرهی و غیر حکم شرعی رو، ایشون گفتش که تفصیل بین حکم شرعی و غیر حکم شرعی، باید ببینیم حکم شرعی چیز غیر حکم شرعی تو هر کدوم از این دو تفصیل چیز. فنقول الحکم الشرعی، پس ما میگوییم حکم شرعی دراد یراد بهی تارتن، ازش اراده می شود یک بار، الحکم الکلی الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع، اون حکم کلی که شأنش این است که باید از شارع گرفته بشود، وظیفه شارع بیان اوست، ما جای دیگه نباید بریم برای گرفتنش، که طهارت من خرج من حل مز، مثل طهارت کسی که از اون مزی خارج شده، او نجاست مازال تغییره به نفسه، یا نجاست اون آب نجسی که تغییرش به خودی خود زائل شده، تغییر نجاست رنگ و بومزه گرفته بود از نجاست خود به خودی زائل شده بدون اینکه آبی چیزی بهش اضافه کنیم، خودش بوش پریده، اینا احکامی است که باید از خود شارع بگیریم، میشه شبهه حکمی کلیه. و اخرى یراد به این میشه شبهه حکمی بالمعنی الاخص، فقط شامل شک در حکم کلی میشه. و اخرى یراد به ما یعم الحکم الجزئی الخاص فی الموضوع خاص، و یک بارم اراده میشود از شبهات حکمیه شک در حکم شرعی اون چه که شامل میشود حکم جزئی خاصی رو که در موضوع خاص وجود داره، مثل چی؟ طهارت از صبح و نجاست، شک دارم این لباس هم نجس یا نه. و ان الحکم به ما به خاطر اینکه حکم به این دوتا من جهت عدم ملاقاتی لنجس او ملاقات شک در طهارت و نجاست، حکم به طهارت و نجاست این صبح به لحاظ این است که ما نمیدونیم آیا این با نجس ملاقات کرده یا ملاقات چی نکرده. این که حکم که وظیفه شارع نیست، این که ما بخوایم حکم بکنیم که آیا اگر ملاقات کرده است نجس است یا نکرده است نجس است، این که وظیفه شارع نیست. شارع کلی میگه اگه اگر ملاقات بکند نجس است. خب حالا آیا ملاقات کرده تا نجس باشد یا نه، اینو میگه خب برو بپرس. میگفتش یه آقایی عرشاد خدمت شما از علمای بزرگ قدیم از شاگردای میرزا نائینی، ایشون عرشاد خدمتشون از بزرگان منطقه گرگان و استراباد و اینها بودن، در وزان آیت الله کوهستانی در مازندران اینها بودن، آیت الله میرکتولی. آقای میرزا نایینی هم خیلی تو اجتهاد سخت میگرفته، یعنی بارها میشده که هر شاید خدمتش افراد میمادن اجازه اجتهاد، ایشون اجازه اجتهاد نمیداده، ظاهرا به 3-4 نفر بیشتر اجازه اجتهاد نداده بوده، یکی آقای خویی که بعد از ایشون زعامت رو به عهده گرفتن، یکی آقای کوهستانی که آمد مازندران هجرت کرد، یکی آقای میرکتولی که رفت در منطقه گرگان استراباد، یه نفر دیگه هم بوده من الان خاطرم نیست. آره کاری نداریم، اینا هم به لحاظ علمی خیلی قوی بودن، آقای کوهستانی و آقای میرکتولی، و هم به لحاظ اخلاقی هم خیلی قوی بودن، یعنی آدمایی بودن بسیار عارف مسلک و کارهای عجیب غریب می‌کردن، تصرفات می‌کردن. ببین حالا احوالات اینا رو بخونید خیلی جالبه. اون موقع اینا این میرکتولی رو ازش نقل میکنن که یه موقعی دو تا برادر آمدن پیشش، گفتن آقا ما دوامون شده سر ارث پدرمون، همه چی تقسیم کردیم، رسیدیم به خر و پالونش، الان ما نمیدونیم چیکار بکنیم، این خر که نمیتونیم نصف کنیم که، تا پول داشته بابامون نصف کردیم، گندم داشته نصف کردیم، برنج داشته نصف کردیم، الان رسیدیم به این خر و پالونش چیکار بکنیم؟ سر این پالون خر، ببخشید خرم نبود، یه پالونی بوده، این پالونه رو چکارش کنیم؟ کی برداره این وسط؟ اون میگه مال من، من میگم مال من، نصفش هم کنیم که به درد نمیخوره که، چکار کنیم؟ آقا گفته بودن کاری نداره، شما برید این پالون تو بازار قیمت کنید، ببینید چند میارزه، هرچی میارزید یه نفرتون نصف پولش رو به اون یکی بده، اون یکی هم کل این پالون رو برداره، یعنی یکی پالون رو برداره اون نصفه سهم دیگری رو ازش بخره به قیمت روز بازار. بعد اینا یکم فکر کردن، گفتن خب آقا پس حالا بگو ببینم پالون چند؟ آقا گفت من چه میدونم، برید تو بازار بپرسید پالون چند، اینه که دیگه من نباید بهتون بگم. گفتم پس این همه مدت تو نجف چه غلطی داشتی میکردی؟ داره اینو جوک میگن تو اون منطقه، واقعا اینجوری ها، یعنی مردم گاهی انتظار دارن به این موضوع و حکمه که نباید خود شارع بیاد برای شما بیان بکنه. شارع میگه آقا خمر حرامه، حالا این خمره یا نه؟ یعنی که دیگه من نباید بگم به شما که، خودتون ببینید خمر هست یا نه. خدا میگه خون نجسه، این خونه یا خون نیست، رنگ خودکاره. خدا میگه نقاشی رنگ، اگر رنگ جرمدار رو دستت بیفته آب به پوستت نرسه وضوت قصدت باطله، حالا این میرسه یا نمیرسه، یعنی که دیگه نباید بیاد مولا بگه. اینا تشخیصش اجتهادی نیست، اینا تشخیصش عرفی، خود افراد میتونن به راحتی بفهمن. بعضی موضوعات البته اجتهادی ان، اونا فرق میکنه، اما تو موضوعات معمولی، عموم موضوعات، غالب موضوعات، عادتا اینجوری هستش که همه میتونن بفهمن اینا بیانشون وظیفه شارع نیست. این که حالا این ملاقات با نجس کرده یا نکرده، در نتیجه حالا نجس شده یا نشده، این که وظیفه شارع نیست. نه، وظیفته او بله، وظیفه شارع چیز اثبات و طهارت کلیتا لکل شیئن، وظیفه شارع این هستش که طهارت به صورت کلی برای هر چیزی که شک کفی ملاقاته ایل نجس و عدمها، این ثابت هست یا ثابت نیست، چیزی که شک داریم در این که آیا ملاقات با نجس کرده یا نه، این حکم شارع طهارت هست یا نه، اینو به صورت کلی، نه در مورد این فرد خاص، آیا اینو باید بگه شارع؟ میگه بله شارع اینو باید بگه، شارع نباید بیاد دونه دونه بیاد اینا رو برای شما بیان بکنه، احکام جزئیه رو بیان بکنه، احکام کلیه رو بله شارع میتونه هر شبت خدمت شما بیان بکنه، دیگه مکلف است که باید این احکام کلیه رو موضوعشون رو ببینه و در موارد جزئیه مختلف تطبیق بکنه. و علل اطلاق الاول، حالا بعد از اینکه ایشون گفت آقا ما دو تا اطلاق، دو تا استعمال، دو تا معنا داریم، دو تا اصطلاح داریم برای حکم شرعی، یکی حکم کلی که میشه معنی اخص، یکی حکم بالمعنی العام که شامل حکم جزئی هم میشه که بیانش وظیفه اشاره نیست. حالا میگه اگر ما بگیم مراد ایشون از اون دو تا تفصیلی که نقل کرده است، گفته بعضی استصحاب رو در احکام در شبه حکمی حجت میدونن، در غیرش نه، بعضیا بالعکس، مرادش از حکم کلی اگر اطلاق اول باشد، یعنی حکم ببخشید شبه حکمی حکم کلی باشد، اطلاق اولی باشد، جرال اخباریون، بله اخباریون قائل شدن حیث و انکرو اعتبار الاستصحاب فی نفس احکام الله تعالی، اونجا که انکار کردن اعتبار استصحاب رو در خود احکام الله، گفتن استصحاب در خود احکام الله جاری نمیشه، منظور احکام کلیه خداوند متعال، یعنی در غیرش جاری میشه، یعنی در احکام جزئیه و موضوعات خارجه جاری میشه، این اخباریون اینو میگن. این تفصیل اول گفتن و جعله الاسترابادی من اغلاط من تأخر عن المفید، استرابادی، محدث استرابادی که از اخباریون هستش، قول به حجیت استصحاب در احکام شرعیه رو از اشتباهات متأخرین از شیخ مفید دانسته، گفته تا قبل شیخ مفید هم چیزی نبوده، بعد از شیخ مفید آقایون اشتباه کردن، فکر کردن استصحاب در احکام الله در شبه حکمی کلیه جاری میشه، در حالی که جاری نمیشه. مع اعترافی با اینکه اعتراف کرده است ایشون، یعنی محدث استرابادی، به اعتبار الاستصحاب فی مثل طهارت الثوب و نجاست، به حجیت استصحاب در مثل طهارت این لباس یا نجاست این لباس، که مثال رو چون قبلا ایشون زده بود، این اضافه عهدیه است دیگه، میدونید اضافه مفید عهده، اضافه ای که لفظیه باشه و مفید تعریف باشه. مفید عهد قبلا گفته بود طهارت و حاز از صبح و نجاسته، اینجا میگه طهارت و صبح، یعنی همون طهارت صبحی که قبلا گفتیم، یعنی طهارت حاز از صبح، اونو من دارم میگم. عهد که مال الف و لام بود، آها ما نشنیده بودیم اضافه هم عهدیه باشه، چرا؟ حالا الان بشنوید، بعد میشنیدید زمانی که ادبیات میخوندید. اضافه عهدیه به چه معناست؟ خب یاد بگیرید اینا رو، اینجاها به دردتون میخوره. نگید حکم کلی طهارت و صبح حکم کلی است، نه، طهارت و صبح یعنی طهارت همین صبحی که الان بحثش کردیم، حاز از صبح. حالا چه الف و لامش رو الف لام عهد بدونید، یا اینکه نه شما بیاد اضافه رو اضافه عهدیه بدونید. مثال بزنم برای اضافه عهدیه، ببینید الان فرق غلام و زیدن با غلام و لزیدن چیه؟ غلام و زیدن هم که آقایون میگن اضافه لامیه است، مقلب تقدیر لام هستش، یعنی غلامی که ملک زید است، مال زید است. چه فرقی پس با هم دیگه دارن؟ که اونو میگن نکره است، اینو میگن معرفه است، اضافه کسب تعریف میکنه، اما اون نمیکنه. میدونید چیه؟ الان بنده و شما نشستیم تو حجره مغازه من، یه نفر دیروز یه نفر از غلامای زید اومده پیش من و شما بودی و با هم دیگه دیدیمش، یه چک از طرف مولای خودش سابکارش برای من آورد. امروز من و شما نشستیم دارم برای تعریف میکنم، میگم یادت دیروز زید غلام یکی از غلاماشو فرستاده بود، میگه آره. یه موقع میگم آقا غلام و زیدن آمد، یعنی همون غلامی که دیروز، فرض کنید زید 10 تا کارگر داره، 10 تا غلام داره، همون غلامی که دیروز اومده بود و معهود من و تو بود اومده بود و دوباره یه چک دیگه برای من آورد. یه موقع میگم نه غلام لزیدن، یعنی یکی از غلامای زید اومد، این نشون میده این همون غلام قبلیه نبوده، این یه چیزی که شما نمیشناسیش، یه غلامیه که شما ندیدیش و نمیشناسیش، معهود من و شما نیست. این اضافه عهدیه که میگن همینه، این اضافه عهدی است. پس طهارت و صبح یعنی طهارت همون صبحی که گفتیم، یعنی صبح خاص، خاص از صبح و نجاستهی و غیر همام ماشو کفیه من الاحکام الجزئیه، و غیر از این دوتا طهارت صبح و نجاست صبح، از آنچه که درش شک میشه از احکام جزئیه، اختصاصی حالا به طهارت و نجاست هم نداره، هر حکم جزئی. چرا؟ لاجل اشتباه فی الامور الخارجیه، به خاطر اینکه شبهه در امور خارجیه شده، چون نمیدونیم مثلا آیا این ملاقات با نجاست کرد این صبح یا نکرد، آیا اگه ملاقات کرد رطوبت داشت یا نداشت، اگه رطوبت داشت سرایت کرد یا نکرد، امثال اینجور مسائل. و صرح المحدث الحر العاملی و ان اخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره فی نفس حکم شرعی، میگه جناب محدث شیخ حر عاملی تصریح کرده که اخبار استصحاب دلالت ندارد بر حجیت استصحاب در خود حکم شرعی. منظور حکم شرعی چیه؟ کلیس و انما تدل على، این از جزئی نیست، اخبار استصحاب دلالت دارن على اعتبار الاستصحاب فی موضوعاتی، در موضوعات حکم شرعی چی؟ کلی که میشه موضوعات خارجیه، و متعلقاتی و همچنین متعلقات حکم. خب حالا من اینجا توضیح بدم موضوع متعلق چیه، فرقشون. ببینید موضوع حکم اون چیزیست که حکم شرعی مستقیما بهش تعلق گرفته، مثل این که مثلا بگیم که هر شد وجب الحج، حج میشه وضوع چی؟ حکم وجوب. اما متعلق حکم چیه؟ متعلق حکم اون چیزیست که موضوع حکم به او تعلق گرفته است، مستقیما بهش تعلق گرفته، و تحقق موضوع حکم شرعی متوقف بر تحقق اونه. چرا؟ چون موضوع حکم شرعی حج بود، اما موضوع حج چیه؟ متعلق حج چیه؟ متعلق حکم شرعی، اون چیزی که موضوع بهش تعلق گرفته، یعنی استطاعت. مثلا در حکم وجوب حج بر مستطیع، وجوب میشه حکم شرعی، حج موضوع این حکمه، حج مستقیما، وجوب مستقیما به حج تعلق گرفته، استطاعت هم متعلق حکم شرعی است، یعنی چیزیست که موضوع به او مستقیما مربوطه. حج بر مستطیع، حج برای مستطیع، این میشه متعلق حکم شرعی. حالا شبهه چه در موضوع باشد چه در متعلق باشد فرقی نمی کند، چه شبهه در موضوع یا متعلق، هر دو شبهه در امور خارجی است، چه شبهه موضوعیه، به اینا میگن شبهه موضوعیه. ایشون اومده اینجا بیان کرده که گفته آقا ادله حجت استصحاب فقط در امور خارجیه حجت قرار میدن، در احکام شرعیه حجت قرار چی؟ نمیدن استصحاب. ایشون هم یکی دیگه از کسانی که قائل شده به حجت استصحاب در حکم کلی، دون غیرهی در غیر او قائل به حجت، ببخشید در عدم حجت استصحاب در حکم کلی، و حجت استصحاب در غیر او از موضوعات چی؟ خارجیه. ولی اصل فی ذلک، خب الان اخباریون دلیلشون چی؟ اصل یعنی دلیل اینجا، دلیلشون در این ادعایی که میکنن، میگن استصحاب در شبهات حکمی حجت نیست، در موضوع یا حجت است، چیز ان شبهه فی الحکم الکلی، این است که شبهه در حکم کلی لا مرجع فیها الا الاحتیاط دون البراءه اول استصحاب. اینا میگن آقا در شبهات حکمیه فقط باید احتیاط کرد. چون اینا میدونن احتیاطی اخباری ها دیگه. میگن فقط باید احتیاط کرد. نه برائت جاری میشه نه استصحاب جاری میشه در مواردی که حالت سابقه داره. فإنهما عندهم مختصان بالشبهة في الموضوع، چون که این دو تا اصل برائت و استصحاب نزد اخباریون مختص به شبهه در جهت موضوع هستن. حالا اینجا مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل بر این فرمایش مرحوم مصنف یه اشکالی رو مطرح کردن و اون اشکال اینه، گفتن آقا اکثر اخباریون در شبهات حکمی وجوبی قائل به جریان برائتن. شما میگید آقایون در کل شبهات حکمی قائل به جریان برائت استصحاب نیستن. حالا استصحاب درست، اما برائت چرا گفتی؟ چون در شبهات وجوبی اکثر آقایون و اخباریون قائل به برائتن، اون احتیاط تو شبهات تحریمیه میکنن. من اگه شک دارم در وجوب حج، شک دارم در وجوب امر معروف و نهی از منکر، برائت جاری میکنه، همون اخباری هم. اما اگه شک دارم در حرمت خمر، در حرمت شرب توتون، اون موقع میگم بعد احتیاط کرد. جای اجرای برائت چی؟ بسبله شبهه در اصل تکلیف ها. این که میگن احتیاط اصرار دارن در شبهات تحریمی است، در شبهات وجوبی غالبشون مثل بقیه اصولیون غالب چی ان؟ برائت. مثل این فرمایش مرحوم مصنف که میگن در کل شبهات حکمی اخباری ها غالب به برائت استصحاب نیستن، این غلطه. در شبهات حکمی وجوبی غالب برائت هستن، غالب احتیاط نمیشن. لذا بهتر بود مصنف کلامشون یکی از این دو جوری که الان عرض میکنم تغییر میکردن، یا میفهمیدن الاصل فی ذلک انهم ان شبهت تحریمیت فی الحکم الکلی، نه که میگفتن ان شبهه فی الحکم الکلی، به صورت کلی بگن این شبهه تحریمیه در حکم کلی هیچ مرجعی درش نیست مگر احتیاط، نه برائت و استصحاب. کاملا درست، چون دیگه اخباری همینه میگه، نه شبهات تحریمیه. یا اگه میخواستن کل شبهات رو بگن اینجور میگفتن، میگفتن الاصل فی ذلک انهم ان شبهه فی الحکم الکلی، شبهه در حکم کلی یعنی شبهات حکمی اهم از تحریمیه و وجوبیه، لا مرجع فیها الا الاحتیاط او البراءه، هیچ مرجعی نزدشون نیست برای این آقایون مگر اینکه یا به احتیاط مراجعه میکنن یا به برائت، در شبهات وجوبیش به برائت مراجعه میکنن. دون الاستصحاب، به هر حال به استصحاب مراجعه چی؟ نه که میگفت الا الاحتیاط دون البراءه، ولی این براءت رو باید قبل از دون بیاره و با او عطف به احتیاط بکنه، که حالا تو جزوه هم من آوردم، میتونید اونجا مشاهده بکنید، مطالعه بکنید و یه مقدار تعامل بکنید، خوب جا میفته. اینم از این. و علل اطلاق ثانی، این همش بنابر چی بود؟ اطلاق اول بود. پس تو اطلاق اول چی میگه ایشون؟ میگه آقا بنابر اطلاق اول اخباریون قائل به عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه شدن آی صاحب قوانین، و حجیتش در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جزئیه. اما برعکسش نیست، یعنی ما کسی رو نداریم که قائل شده باشد به عرشبت عدم حجیت استصحاب هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه جزئیه و حجیتش فقط در شبهات حکمیه کلیه. ما یه همچین کسی رو نداریم، یه همچین قائلی ما نداریم واقعا، پس بی خود یه همچین تفصیل رو در مقابل او قرار نده. طبق این اطلاق چی؟ اول گفتیم چرا؟ چون گفتیم کسانی که قائل شده اند به عدم حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه فقط در شبهات موضوعیه قائل به عدم حجیت هستند، در شبهات حکمیه چه کلیش چه جزئیش قائل به چی هستند؟ حجیت استصحاب هستند. جوریست که فقط تو حکمیهای کلیه قائل به حجیت شده باشن که مقابل اخباریون قرار بگیرن، اینا دقیقا مقابل هم نیستن، عکس هم به اصطلاح نیستن. اما به علل اطلاق ثانی، اما اگر ما بیان بگیم مراد از حکم حکم کلی است، حکم بالمعنی العام است، شامل حکم جزئی هم میشه، و علل اطلاق ثانی جرا بعض اون آخر بعضی دیگر از فقها بر اطلاق دوم جریان پیدا کرده کلامشون، قال المحقق الخنصاری فی مساله الاستنجاء بالاحجار، محقق خنصاری در مساله استنجاء به واسطه سنگ که انسان با سنگ خودش رو تطهیر بکنه گفته و ینقسم الاستصحاب الى قسمین، استصحاب به دو قسم تقسیم میشه به اعتبار انقسام الحکم المخوض فی الى الشرعی و غیره، به اعتبار اینکه حکمی که در این استصحاب اخذ شده است تقسیم میشه به حکم شرعی که هم از حکم کلی و جزئی و غیره، که میشه موضوعات غیر از حکم شرعی، میشه موضوعات چی؟ خارجی. از کجا میگیم موردش از حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی بالمنن اعم از شامل جزئیات میشه به خاطر مثالایی که میزنه، و مثلا الاول مثال زده محقق خونساری برای حکم شرعی به نجاست ثوب اول بدن، که این حکم جزئیه دیگه، گفتیم نجاست ثوب اول بدن، و لسانی به رطوبتیه، برای دوم برای غیر حکم شرعی مثال زده به چی؟ به رطوبت ثوب یا بدن، که این موضوع حکم شرعی هستش. ثم قال بعد فرموده ذهب بعضهم الی حجیته، به قسمه بعضی ها قائل شدن به حجیت استصحاب به هر دو قسمش، یعنی هم در شبهات هر شبت خدمت شما حکمیه اهم از کلیه و جزئیه و هم در شبهات چی موضوعیه و بعضهم الی حجیت القسم الاول فقط، بعضی هم قائل شدن فقط به حجیت استصحاب در شبهات حکمیه که ایشون مثال برای زده بود به شبهات حکمیه جزئیه، یعنی هم حکمیه کلیه هم حکمیه چی جزئیه. انتها عبارت مرحوم محقق خونساری. بعد میفرماد اذا عرفت ما ذکرناه ظهر، میگه با توجه به این نکاتی که گفتیم آشکار میشود که عدل قول به تفصیل بین الاحکام الشرعیه و الامور الخارجیه قولین متعاکسین لیس علی ما ینبغی. این که ما این دو تا قولی که الان ما یکی از اخباریون نقل کردیم یکی از محقق خونساری، هر دو هم قول به تفصیل بودن بین احکام شرعی و امور خارجی، این دو تا قول رو بیم دو تا قول عکس هم دقیقاً ضد هم قرار بدیم لیس علی ما ینبغی، این اونجوری نیست که شایسته باشه، کار صحیحی نیست که آقای محقق قوم بکرد. چرا؟ لأن المراد بالحکم الشرعی، چون مراد از حکم شرعی ان کان هو الحکم الکلی الذی انکره الاخباریون، اگر مراد حکم کلی باشد که اخباریون قائل به عدم حجیت استصحاب درش شدن، فلیس هنا در مقابلش عکسش نیست در اینجا من یقول به اعتبار الاستصحاب فیه و نفیه فی غیره، قائل به اعتبار استصحاب فقط در احکام شرعیه کلیه بشود و نفی کند حجیت استصحاب در غیر احکام شرعیه کلیه، یعنی هم در احکام شرعیه جزئیه و هم در موضوعات خارجیه. چرا نیست؟ چون میگه اونی که ضدش هست حرف محقق خونساری، اونم این کارو نکرده. فانما حکاه المحقق خونساری و استظهر سبزواری، اونچه که محقق خونساری نقل کرده و مرحوم محقق سبزواری استظهار کرده و ظاهر دونسته و صحیح تر دونسته هو اعتبار استصحاب از فل حکم شرعی بل اطلاق ساری، حجیت استصحاب است در حکم شرعی به اطلاق دوم، یعنی چه در حکم شرعی کلی چه در حکم شرعی چی جزئی، الذی هو عام من الاول، که این عام از اول، این ضد حرف اخباریون نیست، اونا قائل به عدم اعتبار استصحاب در مطلق حکم شرعی چه کلی چه جزئی نبودن، که اونا فقط قائل به عدم اعتبار استصحاب در حکم شرعی کلی بودن، در حکم شرعی جزئی استصحاب معتبر میدونستن، اما این آقا داره کلا نفی میکنه، پس اینا عکس هم دیگه نیستن. بعد میفرماید که ارشاد خدمت شما که و ان اريد بالحکم الشرعی، اما اگر اطلاق دوم اراده شود از حکم شرعی، الاطلاق الثانی العام، که اطلاق عام مثلا یعنی بگیم آقا مراد از شبهه حکمی شبهه حکمیه چه کلیه چه جزئی هر دو هستش، غیرش هم منظور فقط موضوعات خارجی است، ولم یقن احد به اعتبار فی غیر الحکم الشرعی و عدمه فی الحکم الشرعی، میگه درسته اینجا یه عده قائل شدن به حجیت استصحاب در حکم شرعی بالمن العام به عدم حجیتش در موضوعات، محقق خونساری محقق سبزواری همینو گفتن دیگه، گفتن استصحاب در کل احکام شرعیه چه کلی چه جزئی حجت است، مثل طهارت از صبح نجاست از صبح که مثال زدن، اما در موضوعات خارجی حجت، اما برعکسش نیست، یعنی کسی نیست که قائل شده باشد به این که در موضوعات خارجی حجت است اما در احکام شرعیه چه کلی چه جزئی حجت نیست، بگید ای اخباریون که هستن، اخباریون همینو گفتن، میگیم نخیر اخباریون نگفتن، لان الاخباریون لا یمکنون الاستصحاب فی الاحکام الجزئیه، اخباری ها اینجور نمیگن که موضوعیه ها رو حجت بدونن در کل حکمی ها چه کلیه چه جزئیه حجت ندونن استصحاب رو، اینا قائل به عدم حجیت استصحاب در احکام جزئیه نیستن، استصحاب در احکام جزئیه هم حجت میدونن، پس اینا مقابل با فرمایش محقق خونساری و اینها به حساب چی نمیان. بعد از اینکه اینا رو فرمود میفرماید که خب حالا با توجه به این نکاتی که گفتیم ثم ان المحصل من القول بالتفصيل بین القسمین المذکورین فی هذا التقسیم ثلاثه، مطلب آخر این که اون چه که حاصل می شود از قول به تفصیل بین دو قسمی که ذکر شد در این تقسیم، یعنی شبهه حکمی و شبهه موضوعی، سه تا تفصیل ما داریم، یک الاول اعتبار الاستصحاب فی الحکم الشرعی مطلقا، یکی حجیت استصحاب است در تمام احکام شرعی چه کلیه چه جزئیه، جزئی امکان که نجاست صبح چه جزئی باشد مثل نجاست حاضر صبح، او کلی ان که نجاست الماء المتغیر بعد از زوال تغیر، یا کلی باشد مثل نجاست ماء متغیر بعد از اینکه تغیرش به نفسه زائل بشه، و هو ظاهر، این قول کی گفته؟ این قول ظاهر است من محقق المحقق الخونساری، از اون چی که محقق خونساری حکایت کرده و محقق سبزواری همونو استثارش چی کرده. از ثانی قول دوم چیه؟ تفصیل دوم اعتبار او فی ما عدل حکم الشرعی کلی، بگیم در حکم شرعی کلی حجت نیست اما در غیر او چیه؟ حجته. و این کان حکم جزئیه، میدونید ان وصلیه است، و این که میاد ان وصلیه است برای بیان فرد خفیه، یعنی غیر از حکم شرعی کلی دو فرد دارد، یه فردش که واضح معتبره اون چیه؟ شبهات موضوعی، لذا اون اصلا نیاورده، فقط اون فرد خفیش رو بیان کرده، فرد جلیل رو نگفته، فرد خفیش. و این کان حکم جزئی، یعنی حتی اگر شبهه حکمی است منتها حکم جزئی است، اینجا ما میگیم حجته. و هو الذی حکا فی رسالت الاستصحابیان الاخبارین، و این قول همون قولی است که در رساله استصحابی از اخبارین حکایتش کرده صاحب رساله استصحابی، منو محدث از سراوی از ثالث. اما آخرین قول تفصیل چیست؟ اعتبار او فی الحکم جزئی دون الکلی، این که ما بیایم بگیم استصحاب حجت است در حکم جزئی و در غیر او حجتی است، یعنی در حکم کلی و دون الامور الخارجه و همچنین در موضوعات خارجی استصحاب بگیم حجت چی نیستش. این از کجا در میاد؟ و هو الذی، اینو تا حالا اصلا نگفته بود، بهش اشاره نکرده بود این قول سوم رو، و هو الذی رو بما یستظهر من محاکاه السید شارح الوافیه، اون چیزی است که این چه بسا استصحار میشود از آن چه که سید شارح وافیه از محقق خونساری نقل کرده در حاشیه‌ای که برای او هست بر قول شهید اول قدس سره راجع به فی تحریم استعمال الماء النجس و المشتبه، در تحریم استعمال آب نجس و آب مشتبه هن نجاست. چی گفته ایشون؟ مرحوم شهید اول اونجا فرموده که آقا همونطور که استعمال آب نجس حرامه، استصحاب آب مشتبه هن نجاست هم چی هستش؟ حرام هست، هر دوتا حرام هستش. بر محقق خونساری عرشبت خدمت شما در حاشیه این فرمایش مرحوم شهید بهش اشکال کرده، گفته در مواردی که ما شک که در مزیل داریم، یعنی شک داریم آیا چیزی اومده که تغییر این آب و نجاست این آب رو مثلا زائل بکنه یا چیزی نیامده، اینجا استصحاب عدم مزیل باید جاری بشه دیگه. شما هم که آقای شهید عرشت ببخشید، خود ایشون آقای چیز، آقای محقق خونساری هم چون قائل به عدم حجیت استصحاب در موضوعات هم، معلوم میشه مرادشون از استصحاب، استصحاب چیه؟ حکم جزئیه. اینکه ایشون داره اینجا میاد میگه که جای دیگه گفته، خود آقای خونساری اومده گفته، گفته آقا استصحاب حجت نیست، کدوم استصحاب؟ تصریح کرده استصحاب حکم کلی، درست شد؟ پس اینجا که میاد میگه تو باید استصحاب میکردی در نجاست این آب مشتبه اون نجاست، منظورش استصحاب حکم کلی که نیست که، استصحاب حکم چیه؟ جزئیه، نه استصحاب حکم کلی. و بعدم میگه شما که قائل به حجیت استصحاب حکم کلی جزئی نیستی که، شما اساسا در احکام قائل به حجیت استصحاب چی نیستی. از اینجا در میاد که آقای محقق خونساری در احکام کلیه قائل به عدم حجیت استصحاب، چون گفتین تصریح کرده، در احکام جزئیه چی؟ قائل به حجیت استصحاب، چون داره با همین مبنا با آقای ارشاد خدمت شهید اول اشکال میکنه، میگه اینجا استصحاب حجت است، من حجت میدونم، اما توی شهید ثانی که حجتش نمیدونی. پس ایشون داره در احکام کلیه میگه استصحاب حجت نیست، در احکام ارشاد خدمت شما که ببخشید در احکام جزئیه میگه حجت هست، در احکام کلیه و امور خارجیه و موضوعات خارجیه طبیعتاً میگه چی؟ حجت نیستش. الحمدلله رب العالمین.